ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. ۱۶۰ فعال سیاسی، مدنی، حقوق بشر و محروم از تحصیل از حسن روحانی خواستند پاسدار حقوق شهروندی تمامی ایرانیان باشد. لایحه تامین امنیت زنان برای اولین بار در ایران با هدف حمایت از زنان بزه دیده تدوین شد. دو ناوچه موشک‌انداز نیروی دریایی ایران قرار است امروز جمعه برای بازدیدی غیر رسمی به بندر آستاراخان بروند. سلام و بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. 160 فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی، حقوق بشر و محروم از تحصیل در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران خواستند پاسدار حقوق شهروندی و حق تحصیل تمام ایرانیان باشد. به نوشته سایت ملی مذهبی، امضا کنندگان این نامه با اشاره به این موضوع که بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی در چند سال اخیر متحمل تبعیض‌های فراوانی شدند، از برخوردهای به گفته آنها سلیقه‌ای و غیر منصفانه با اقلیت‌های مذهبی و هموطنان غیر مسلمان از جمله ممانعت از ورود داوطلبان بهایی، اهل حق، دانشجویان ستاره دار و منتقدین سیاسی به دانشگاه‌ها و برخورد با آنها انتقاد کردند. رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت لایحه تامین امنیت زنان برای نخستین بار در ایران با هدف حمایت از زنان بزه دیده تدوین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه تامین امنیت زنان اولین لایحه است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند در 81 ماده تدوین شده است. مریم مجتهدزاده گفت لایحه تامین امنیت زنان تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند. ناوگروه ارتش ایران برای نخستین بار به روسیه اعزام شد. به گفته مقام‌های ایرانی، پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در بندر روسیه آستاراخان در دریای خزر به معنای ارسال پیام صلح و دوستی به روسیه و سایر کشورهای این حوزه است. فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر ضمن ابراز علاقه‌مندی نسبت به گسترش همکاری‌های نظامی با ایران، این کشور را دومین پاسدار صلح و ثبات مهم در خزر پس از روسیه دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ترتاس، پیکان و جوشان، دو ناو موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران از رود ولگا عبور کرده در بندر روسیه آستاراخان پهلو گرفتند. ناوچه موشک‌انداز ولگادونسک، جدیدترین دستاورد نیروی دریایی روسیه در خزر، از هنگام ورود ناوگروه ایرانی به آبهای ساحلی روسیه آن را تا آستاراخان همراهی کرد. فرماندهان عالی رتبه نیروی دریایی و مسئولین ارشد منطقه در میدان پترکبیر شهر برای مهمانان ایرانی خود مراسم خوشامدگویی برپا داشتند. طی اقامت 3 روزه در آستاراخان، ملوانان ایرانی از مراکز نظامی و بندری و نظامیان روس از ناوهای ایرانی بازدید خواهند کرد. در یدر سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، به رسانه‌های ایرانی گفت هدف اعزام این ناوگروه تحکیم روابط دوستانه بین ایران و روسیه است. همچنین سرگی آلیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرنگاران گفت بسیار علاقه‌مندیم که از نزدیک با وضع ناوگان ایران و روند توسعه نیروی دریایی این کشور در خزر آشنا شویم. او دریای خزر دریای صلح نامید، اما بر لزوم تقویت نیروی دریایی تأکید کرد.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружная. Но у каждого есть уже свои экономические интересы. Кто-то экономические интересы должен защищать.
Бесяр хуб аст ки оза дар Хазар арам ва дустана аст, амма ҳар кишвар манафеъ иқтисодии худро дорад ва бояд аз ин манафеъ дифоъ кунад. باید بالقوه آماده دفاع باشیم، زیرا اکنون تهدیدی مشاهده نمی شود. در این حال وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص نیست و همه کشورهای ساحلی توانایی نظامی خود را افزایش می دهند. ما هم باید برای تأمین امنیت و منافع روسیه در خزر نیروی برتر باشیم.
27 آبان ماه سال 1389 رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر توافق کردند به صورت هماهنگ و دست جمعی و بدون مداخله نیروهای بیگانه امنیت دریای خزر را تأمین کنند. اما متعاقباً شاهد تلاش‌های پیگیرانه 5 کشور برای افزایش منظم استعداد نیروهای دریاییشان بوده‌ایم. ایلیا کرامنیک، کارشناس نظامی، این زورآزمایی را نتیجه بی‌حاصله مذاکرات 20 ساله پیرامون وضعیت حقوق دریای خزر می داند.
مسابقه تسلیحاتی در خزر در حال افزایش است و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. منابع غنی طبیعی و امکاناتی که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز به دست می آید دعوای حقوقی 5 کشور را پیچیده تر نیز کرده. البته جنگ در خزر دور از ذهن است و توانمندی نظامی بیشتر یک امتیاز است تا هنگام مذاکره به کار گرفته شود. در این حال این روند به ویژه از سوی کشورهایی که سیاستشان چندان قابل پیش بینی نیست بسیار نگران کننده است.
سرگی الیمکینسکی، فرمانده نیروی دریایی روسیه در خزر، به خبرگزاری ایترتاس گفت مقابله با تروریسم، قاچاق و دزدی دریایی از اهداف تقویت حضور نظامی کشورهای منطقه است. به گفته وی، روسیه در حال حاضر نزدیکترین مناسبات نظامی را با قزاقستان دارد. او در این حال جلوگیری از افزایش نفوذ غرب در منطقه را مهمترین اشتراک موضع مسکو و تهران دانست و گفت پیش از فروپاشی شوروی دریای خزر میان این دو کشور تقسیم شده بود و مشکل هم وجود نداشت. وی افزود دید و بازدید کشتی‌های روسیه و ایران باید به رسمی متداول در راستای تحکیم روابط دوستانه دو کشور تبدیل شود. اواخر آذر ماه و سپس در فروردین گذشته نوهای روسی پس از 40 سال در بندر عباس پهلو گرفتند. پیش از آن نوهای شوروی در سال 1972 7 سال مانده به انقلاب اسلامی وارد آبهای ایران شده بودند. آن نرایسکای رادیو فردا.
به صدای رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم که میدونید به خاطرتون اینجا هستیم و اینکه ما را همراهی میکنید.
ثبات یافتن اقتصاد در که نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد مشکل اول ایران و چالش بزرگ رئیس جمهوری آینده. شما چقدر به حل مشکلات اقتصادی ایران در دولت آینده خوشبین هستید و به نظرتون گام اول چه باید باشه؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
جمعه ساعت 6 یعنی امروز ساعت 18، کمتر از 2 ساعت دیگه مونده به برنامه ساعت ششم. و ایمیل ساعت ششم عدد 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. و اما جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اولین دور فعالیت خودش رو از امروز جمعه به مدت 3 روز آغاز کرده. در این فستیوال 11 اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر در بریتانیا اجرا میشه. درباره این رویداد فرهنگی هنری بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
اصلی ترین قسمت ماجرایی بوده که بنده بمیرم که الان مردم.
بقول خدا رو شکر کن که میمیری. جنازه؟
یعنی تو؟
دردسرش بیشتر از خدا.
البته شما آقای مرد و زنده تون دردسره، ولی نسبت شما آقای مردش بود.
اصلی ترین قسمت ماجرا شام.
ببین شام دیگه بکن، شربت شیرینی بده تماش کن.
شام مگه عروسی مادرت میخوای شربت سیکنجبی بدی آبرو ببری؟
پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن، هایدلبرگ و فرانکفورت در آلمان، از روز جمعه 7 تیر ماه برای اولین بار فستیوال مشابهی هم در لندن شروع به کار می کند. در این جشنواره نوبنیاد طی 3 روز 11 نمایشنامه از هنرمندان پیشکسوت و تازه کار تئاتر ایران در انگلستان به صحنه می رود. این حرکت فرهنگی هنری با تلاش و کوشش و مدیریت سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر ایران راه اندازی شده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا از اصلی ترین هدف جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اینطور گفته.
هدف از تشکیل این فستیوال در لندن این هستش که فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن زمین جشنواره تئاتر لندن حتما نگاه کنن ببینن که گروهایی نباشن که حتما معروفن یا همه چه امکانات کاری دارن، اینا رو دعوت کنن بیان که اینا امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر یه عده زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن، البته سنن جوانن ولی سالهاست دارن کار میکنن و تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم بتونیم یه جامعه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم و بعد اگر امکانش رو داشتیم از سال دیگه امیدوارم که این فستیوال تبدیل به فستیوال بین المللی بشه، همکارای دیگه‌مون هم از جای دیگه دعوت کنیم.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن در پایان سومین روز فعالیت خود در شامگاه یک شنبه نهم تیر ماه به رأی داوران جایزه ای نیز به یکی از 11 اثر منتخب نمایشی اهدا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و یک خبر کوتاه. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت چنانچه باغ گیاهشناسی نوشهر مورد تعرض قرار گیرد و تخریب شود، قوه مقننه کار تحقیق و تفحص را از سازمان محیط زیست آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمال الدین پیر مؤذن درباره حفاظت از این باغ و جلوگیری از تخریبان افزود تأسیس این باغ به سال 1310 برمی‌گردد و قدیمی ترین باغ گیاهشناسی نه تنها ایران که در کل خاورمیانه است. اوایل تیر ماه استانداری مازندران در نامه‌ای دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر را صادر کرد. و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار در دی ماه سال 88 بازداشت شد. او را به زندان شهر سمنان منتقل کردند، جایی که دیگر همکیشان بهاییش زندانی بودند. آن بازداشت برای افشین ایقانی 2 ماه طول کشید تا اینکه در اسفند ماه سال 88 با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی از قید بازداشت و زندان رها شد. آقای ایقانی پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب شهرستان سمنان محاکمه شد و در تیر ماه سال 89 به اتهام تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام به 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. در رأی صادره دادگاه اشاره شده بود که بازداشت قبلی این شهروند بهایی بخشی از محکومیت او محسوب خواهد شد و البته در این حکم تأکید شده بود به صلاح دید ماموران وزارت اطلاعات دارایی‌های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره خواهند شد. زمانی که ماموران اداره اطلاعات شهرستان سمنان برای بازداشت آقای ایقانی به مغازه او رفته بودند، ضمن توقیف بخشی از اجناس فروشگاه از او خواسته بودند تا هرچه هست و نیست را پیش از پایان سال بفروشد و فروشگاه خود را ببندد. در همان ایام دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان نیز با شرایط مشابهی روبرو شده بودند. آنها همچون افشین ایقانی تحت فشارها و تهدیدهای کم سابقه قرار داشتند. افشین ایقانی در شهریور ماه سال 90 برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به جز افشین ایقانی، از خانواده ایقانی، سیامک ایقانی و انیسا فناییان نیز از جمله زندانیان بهایی اهل سمنان هستند که در زندان مرکزی شهر سمنان به اتهام تبلیغ برای آیین بهاییت زندانی هستند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.
عزیزان شنونده، باز هم سپاسگزاریم از همراهیتون و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.